قندی در مورد زخم پای دیابتی و گفته های خانم دکتر مریم اعلا رو تقدیمتون میکنیم.
مشکلات پا یا زخم پای دیابتی یکی از عوارض بیماری دیابت است که بیماران به منظور انجام فعالیت‌های روزانه باید مراقبت و کنترل پاها را مورد توجه قرار دهند. دکتر مریم اعلا، دکترای آموزش پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بیماری دیابت بیماری مزمنی هست که با عوارض متعددی همراه هست و یکی از اون عوارض که زندگی بیمار رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده، عارضه زخم پای دیابتی هست. روش‌های ساده‌ای وجود داره برای پیشگیری از بروز زخم پای دیابتی که اگر بیماران آموزش ببینن میشه از بروز این عارضه جلوگیری کرد. قدم اول بررسی روزانه پاها توسط بیمار هستش. ما به بیماران دیابتی توصیه می‌کنیم که هر روز همه قسمت‌های پای خودشون رو با دقت معاینه و بررسی کنن. لای تک تک انگشتان پا رو با دقت ببینن، حتی پاشنه پا، روی پا، زیر پا و همه قسمت‌ها با دقت بررسی و معاینه بشه. چرا که بیماران دیابتی به دلیل وجود عارضه نوروپاتی ممکنه اختلال حس داشته باشن و پاشون زخم شده باشه یا دچار آسیب شده باشه و از اون بی اطلاع باشن. بنابراین مشاهده روزانه پاها بخش بسیار مهمی از آموزش ما به بیماران مبتلا به دیابت هست. حتی توصیه میشه بیمارانی که اختلال دید دارن از اطرافیانشون کمک بگیرن و حتی از آینه های دست بلند استفاده کنن برای اینکه بتونن همه قسمت های پا رو به دقت ببینن. نکته بعدی شستشوی مرتب و مداوم پاها هستش. ما انتظار داریم بیماران مبتلا به دیابت هر روز حداقل یک بار پای خودشون رو با آب ولرم و یک محلول خنثی مثل شامپو بچه شستشو بدن و بعد از اینکه شستشو دادن با یک حوله نرم و نخی اون رو به دقت خشک کنن. وقتی میخوان پا رو خشک کنن به خصوص لای انگشتان پا رو با دقت بیشتری خشک کنن که اون فضا مرطوب نمونه و پس از خشک کردن پا حتما از یک محلول مرطوب کننده، یک پماد مرطوب کننده مثل وازلین برای چرب کردن سطح پاها استفاده کنن، به دلیل اینکه بیماران دیابتی گاهی اوقات دچار خشکی بیش از حد هستند در پاهاشون و توصیه میکنیم که از چرب کردن لای انگشتان پا پرهیز کنن. به دلیل اختلال حسی که در پای بیماران دیابتی وجود داره حتما ازشون میخواییم که قبل از اینکه پای خودشون رو در آب فرو ببرن با آرنجشون یا با یه دماسنج از ولرم بودن آب مطمئن بشن و از پای خودشون به عنوان دماسنج استفاده نکنن. پای خودشون رو ساعتهای طولانی در آب غوطه‌ور نکنن و بعد از شستشو بلافاصله اون رو از آب خارج کنن و خشک کنن. نکته بعدی در خصوص پوشش پا هستش. ما به بیماران دیابتی توصیه می‌کنیم که حتما از جوراب‌های نرم و نخی و البته با رنگ روشن استفاده کنن، به دلیل اینکه اگر پا دچار آسیب دیدگی شد قابل رؤیت باشه و اینکه حتی در منزل بدون پوشش پا بدون دمپایی حرکت نکنن. حتما از زمانی که از خواب بلند میشن تا زمانی که دوباره به خواب برن دمپایی در منزل و کفش در بیرون رو به پا داشته باشن و پای برهنه هرگز تردد نکنن.
تمام افراد مبتلا به دیابت و مراقبان آنها باید آموزش چگونگی مراقبت از پاها را دریافت کنند، ضمن اینکه در صورت هر گونه تغییر حتما با پزشک مشورت کنند.
یه پرسش رو مطرح کردن جالبه، حالا راجع به فردی که مبتلا به دیابت هست، اگر این فرد یه جسم نکتی است مثل یه تیکه شیشه کوچیک بره تو پاش، این تفاوتی با بقیه میکنه؟ آسیبش بیشتر میشه آقای دکتر؟
بله، بسیار متفاوت خواهد بود. من اجازه بفرمایید، چون ممکنه که در واقع سرد بشه، فرمایشات سرکار خانم اعلا رو یه خورده بیشتر توضیح بدم. نکاتی رو در مورد استفاده از پماد مرطوب کننده روی پاها فرمودند. ایشان قطعا منظورشون رو میدونن چی دارن میگن، ولی ممکنه خود بد استنباط بشه یا مثلا حالا کامل نباشه. توجه بفرمایید، به طور اخص از وازلین اسم بردن، کاملا درسته. ببینید، ما توصیه میکنیم که فردی که دیابت داره بعد از شستشوی پا از یک روغن صنعتی استفاده بکنه برای در واقع مرطوب نگه داشتن پا. چرا؟ چون که حالا خیلی از بیماران میگن ما هم خیلی علاقمندیم و خیلی دوست داریم روغن زیتون رو، میگن روغن زیتون بزنم، روغن زیتون جذب پوست میشه و جذب بدن میشه و میره، در حالی که روغن صنعتی میمونه روی پوست، خودش کاری نمیکنه، ولی وقتی بعد از استحمام و شستشو استفاده میشه، اون آبی رو که در واقع شستشو استفاده شده پا رو مرطوب کرده، اون آب رو توی پوست نگه میداره، نمیذاره تبخیر بشه. حالا یا روغن صنعتی مثل وازلین یا انواعی از مرطوب کننده هایی که به طور خاص برای بیماران دیابتی طراحی شدند، اینها رو توصیه میکنیم و استفاده کنیم. حالا چون اونا کمتر در دسترس هستن، وازلین رو از هر فروشگاه کوچکی میشه تهیه کرد، توصیه میکنیم که بعد از استحمام از وازلین استفاده بشه.
این شنوندی عزیز که راجع به این که جسم نوتیزه پا فرو بره، آره، یه آسیبی ببینه پوست فرد دیابتی، بله، اصلا یه مقدار عمیق هم بشه، اون نوعی مراقبت خاصی میخواد دکتر؟
خانم علا گفتند ببینید، نه تنها چیزی بره، بلکه هر گونه سایشی در پوست ایجاد بشه. مثلا توجه کردیم بعضی وقت آدم کفش میپوشه و بعد شب که میاد خونه میره یه جای پاش قرمز شده، حتی اونها به خاطر اینکه خون رسانی به اون منطقه مختل شده، خون رسانی که در فرد دیابتی از قبل خودش مشکل داره، به خاطر اینکه ایمنی فرد دیابتی دچار مشکل هست. شما میدونید که بیماران دیابتی رو جز گروه های پرخطر محسوب میکنیم، توصیه میکنیم هر سال واکسن آنفولانزا رو بزنن.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی این که سیستم ایمنیشون تضعیف شده. خب این اشیاء خارجی که وارد پوست میشن، پوست رو میشکافن، از طرفی خون رسانی خوب نیست، در واقع ترمیمش مشکل میشه، از طرفی ایمنی فرد مختل، اینا که استریل که نیستن، که نه پا استریله نه اون جسم خارجی استریله، میکروب هایی وارد میشن و بدن خوب نمیتونه مقابله بکنه. این اشکالات در افراد غیر دیابتی که وجود ندارن، بنابراین قطعا هر گونه آسیب جزئی حتی به پا وارد بشه، عرض به حضور که فرد خیلی در معرض این خواهد بود که به سرعت این عارضه پیشرفت کنه و اگر رسیدگی سریع و به موقع بهش نشه منجر به عواقب بدی بشه. ببینید، من چیزهایی که میگم در واقع یه جورایی ترساننده است و شاید نباید، بعضی ایراد میگن که چرا انقدر میترسه. ببینید، اینا رو من عرض میکنم، اما از اون طرف هم عرض میکنم شما کافیه جورابتون مناسب باشه، همونطور که خانم علا گفتن. یه نکته دیگری هم که جوراب ها باید داشته باشن، که اون دوختی که سرشون داره دوخت برجسته‌ای نباشه که فشار بیاره، دوخت همسطحی باشه یا نداشته باشه اصلا دوخت. یه جوراب مناسب، یه کفش مناسب، حالا عرض میکنم کفش مناسب یعنی چه، و عرض به حضور که یه نگاه روزانه به پا و معاینه سال یک بار توسط پزشک، سال یک بار نه بیشتر، 80% جلوی همه این چیزایی که گفتم و ترسوندم رو میگیره.
خیلی خوبه که میتونه 80% بگیره. آقای دکتر،
عرض کردم ما درمان موفقی در واقع طب محسوب میشه. کفش مناسب هم باز کفش عجیب غریبی نیست. اون که عرض کردم که آدم وقتی کفش رو در میاره میبینه یه جای پاش قرمز شده، اگر کفش این کارو میکنه استفاده نشود لطفاً.
بله.
جنسش یا چرم طبیعی باشه یا کتان، جنس های صناعی مثل آکریلیک و اینها نباشد. پاشنه حد اکثر 5 سانت، پنجه انقدر که جا داشته باشه، پا توش فشرده نشه، همین کافیه. این میشه.
سپاس از شما، خیلی ممنون. تعدادی تلفن داریم، بریم این تلفن‌ها رو بشنویم.
پیش دیابت هستم، میخواستم ببینم چایی مو با توت خوش میخورم آیا این توت خشک قند داره، ضرر داره برای قند من؟ لطفا من راهنمایی کنید. متشکرم، مرسی از برنامه ما. بهتون
82 سالمه، دیابتی هم هستم، ولی دیابتی بود تقریبا کنترله، یعنی آزمایش آخر که گرفتم داشتا 125 و تراکم زماهه 6.5، ولی در یه مدت یک سال شده یا بیشتر انگشتای ما سلوه و حالا داره همه دکتر متخصص دیابت رفتم، دکتر متخصص مغز و اعصاب رفتم، متخصص کلیه رفتم، همه به اتفاق میگن از قندته، ولی این داره بیشتر میشه. حالا کف پا حالت سر و وقتی رو برم مثل که یه چیزی زیر پا بره.
سلام، خسته نباشه. میگم من 45 سال سنم، 55 کیلو وزنم، قندم 115. میخوام ببینم آقای دکتر میگن خوبه یا نیست. مرسی، ممنون، خدا.
آقای دکتر، من حدودا یک سال پیش که رفتم برای آزمایش و قند خون ناشتم، تقریبا 100 بود که گفت که نیاز به دارو ندارید، فقط رعایت کنید. و منم خب خیلی رعایت کردم، ورزش کردم. بعد مجددا که مراجعه کردم که آزمایش بدم، حالا بعد از 3-4 ماه دیگه، گفتن نیاز نیست، شما باید فقط سالی یک بار آزمایش بدید. آیا این درسته؟ همون سالی یک بار کافیه که من قند خونم رو اندازه بگیرم آزمایش بدم؟
جناب دکتر، من 78 ساله هستم. خدمتتون که عرض کنم یک بار قند به 103 رسید، برش گردوندم به 98. سوال اصلی من اینه که آیا ما در 3 مرحله رو باید بگیریم؟ من سالانه چکاپ انجام میدم هر 3 مرحلهش. الان واجب هست که ما قبل از صبحونه، 2 ساعت بعد از صبحونه و ایوانسی انجام بدیم یا نه؟ ممنونم.
قربان، با تشکر از برنامه خوبشون، من لطف کنید بپرسید که قندی که با دستگاه چیز میگیرن خانگی با اون قند آزمایشگاه چند درجه اختلاف داره؟ خیلی ممنون میشم.
ببخشید، من خواهرم دیابت داره، دیابت حاملگی گرفته بودم، الان 24 ساله. بعد زده به چشمش مشکل پیدا کرده دیدش، و الان به پاشم زده، نه پیاده روی میتونه بکنه نه راه میتونه زیاد بره، وزن اضافه میکنه. راهش چیه؟ از آقای دکتر میپرسم که باید چی کار بکنن.
با سلام، خانمی هستم 75 سال، میخواستم اینو سوال کنم، ما چه غذاهایی، چه چیزایی باعث میشه که قند میبره بالا؟ این نوع غذا رو، نوع چیزی که قند میبره بالا رو لطفا برای ما بگید، ما اطلاعمون در این مورد کمه. اینو واضح هم برای ما بگید که چه چیزایی نباید خورد. متشکرم از برنامه خوبتون.
خب بریم پرسش اول. پیش دیابت، چای با توت خشک هر چقدر میخوان میتونن بخورن؟ توت خشک و حالا سایر منابع قند طبیعی اینا مجاز هر چقدر میخوان بخورن؟ آقای دکتر،
من دوتا مثال خدمت شما عرض میکنم، بعد قضاوت با شما. تصور بفرمایید که یه فنجان چای با 4 حبه قند خورده بشه، 4 حبه که معمولا مردم نمیخورن که، ولی حالا زیاد، یه کسی که 4 حبه زیادی داره قند میخوره، 36 کالوری بهش میرسه. همین رو با 3 تا خرما بخوره، 70 کالوری بهش میرسه، دو برابر.
با اون قنده بخوره که بهتره که.
خب این فقط بخشی از ماجراست،
یعنی به کالریش باید نگاه کنن ببینن چقدر داره انرژی بهش.
نوعاً این چیزهای طبیعی از اون قند مصنوعی کالوریشون بیشتر، ضمن این که نوع قندشون هم فروکتوزه که فروکتوز خودش مقاومت به انسولین ایجاد میکنه.
عجب.
یعنی به طور مشخص، چون یکی از شنوندگان عزیز گفتند که مشخصا به ما بگین، به طور مشخص من خدمتتون عرض میکنم که میوه اینجوری نیستش که بی خطر باشه. به اندازه نصف مشت بسته هر فرد دو وعده در روز میوه مجاز، البته هر میوه‌ای
بر دیابتی ها.
حتی دیابتی یا کسایی که میخوان که در واقع پیشگیری بکنن در مرز خطر هستن.
بله، 82 ساله دیابت کنترل شده، گفتن که ناشتام 125، ایوان سیم 6.5، انگشتاشون بی‌حس شده، کف پا انگار یه چیزی زیر پاشون هست و البته هم تحت نظر دکتر قدرتشون هستن هم مغز اعصاب.
بله خب طبعا باید اینطور باشه. 85 سالشونه؟
82 سال.
82 سالشون. ببینید در سن بالای 75 سالگی به خاطر اینکه سیستم های مختلف بدن دچار اختلال عملکرد میشن به تدریج، بینایی مشکل پیدا میکنه، تعادل مشکل پیدا میکنه و اینها، و اگر قند یه ذره بیاد پایین ممکنه که عواقب جدی و آنی داشته باشه. توصیه نمیشه که قند، سطح قند به اندازه سطح قند افراد جوان پایین نگه داشته بشه. یعنی قند ناشتایی 125 حتی تا 150 برای افراد بالای 75 سال کاملا مناسب هستش.
پس با عوارضش چه کنه؟ چون الان ایشون داره علائم که میگن تقریبا نشون میده که یه مقداری علائم
بسیاری کرد. بعد از 75 سال ما الان این رو ایشالله که ایشون 120 سال عمر بکنن،
روند پیشرفتش کنده دکتر.
همین بله. ببینید مثلا عارضه کلیوی دیابت چیزی حدود 10-15 سال طول میکشه تا ایجاد بشه. خب الان امید به زندگی در ایران چیزی حدود 79-80 سال هست.
بله.
به طور عموم عرض کردم، حالا فرد خاصی رو منظور نیست،
متوسط عمر.
ولی اصلا فرصتی نیستش که این قند بالا بخواد کاری بکنه. یک، دو، این که عرض کردم اون افت قنده خطر آنی دارد.
بله.
این 5 سال 10 سال بعد مثلا 50% 60% بشود یا نشود، اصلا اونجا باشد یا نباشد. اما افت قند همین امروز آدم رو دچار مشکل
کنه. بله، خدای نکرده چه سقوط بکنه، شکستگی لگن و اینا خیلی دیگه.
هما و سقوط و غیره.
45 ساله 55 کیلوگرم هستن، قندشون 115.
خاطرتون هست که من عرض میکردم بعضی از موارد پیش دیابت هستند که بایستی دارو مصرف بکنند، علاوه بر، نه فقط به تنهایی، علاوه بر داشتن در واقع برنامه غذایی مناسب و فعالیت بدنی روزانه منظم بایستی دارو مصرف کنند. این گروه کیا هستند؟ به طور خاص کسایی هستند که در خود اون محدوده پیش دیابت که گفتیم که 100 تا 126 قندشون از 110 بالاتره و سنشون بین 40 تا 75 ساله. یعنی خیلی جوانتر رو توصیه نمی کنیم، حالا توصیه نمی کنیم که یه در واقع چیزهای این پشت هستش، ولی که جاش نیست صحبت بکنیم. ولی عرض بزرگ که افراد مسن‌تر رو که عرض کردم به چه علت، افراد جوان دارم حالا شاید خلاصه بگم که خیلی تکلیفمون روشن نیست، ولی بین 40 تا 75 سال رو توصیه میکنیم که اگر قند ناشتا یکی دوبار بالای 100 هستش حتما علاوه بر اصلاح شیوه زندگی دارو هم مصرف.
بله، گفتن که یه سال پیش قند ناشتاشون 100 بوده، 3-4 ماه بعد مراجعه کردن بهشون گفتن نیازی نیست، رعایت بکنین و یه سال دیگه بیاین قندتون رو چک بکنه. آیا همین گونه است؟
خب من چون یکی دیگه از دوستان هم پرسیدن که آیا قند ناشتا رو بگیرن یا هر سه مورد قند ناشتا.
بله.
و بعد از غذا و ایوانسی رو بگیرن و اینها، من در مورد غربالگری خدمت شما عرض بکنم، توصیه میشه. این توصیه ما رو هم متاسفانه دوستان قبول نمی کنند، ولی خب بالاخره شواهدی وجود دارد که این کار رو در واقع در جوامع علمی باعث شده که پذیرفته بشه به عنوان که راه ایمنی هست. چه کسایی باعث غربالگری بشن؟ همه لازم نیست، جوان 20 ساله ورزشکار نمان فلان که لازم نیست که قندشو بگیره که، و بدون سابقه خانوادگی و بدون عوامل خطر دیگه. توصیه میشه همه کیا بگیرن؟ همه افراد بالای 45 سال یک بار یکی از این اجزایی رو که دوست عزیزمون گفتن نه همش رو اندازه گیری بکنن، اگر در محدود، یعنی یا قند ناشتا یا قند بعد از غذا یا ایوازی که قند سه ماه هست، اگر در محدوده طبیعی بود 3 تا 5 سال یک بار تکرار بشه. خب خیلی ما معتقد نیستیم و شواهد علمی برای چکاپ سالانه وجود نداره که هر سال ما موظف باشیم قند اونم. چرا؟ اصلا اثر این کار در پیشگیری از بروز دیابت و در پیشگیری از بروز عوارض دیابت ثابت نشده.
این حالا ایشون که صد بوده مرز بوده چی؟
ایشون که لب مرز بوده اگر عوامل خطر دیگر هم دارن توصیه میشه که سالانه انجام بشه. کسایی که عوامل خطر رو دارن، یعنی چربیشون بالاست، فشارشون بالاست، سیگار میکشن، فعالیت بدنی ندارن، عرض بزرگ تو خانوادهشون سابقه قوی هستش،
بله،
تو بارداری دیابت بارداری داشتن، بچه‌ای داشتن که خانم‌هایی که نوزادشون بیشتر از 3.5 کیلو وزنش بوده در موقع تولد، اینها رو در واقع توصیه میشه که سالانه یک بار در بعد از 45 سالگی اندازه گیری بشه. اگر عوامل خطر بیشتره اون سن 45 سالگی رو میاریم پایین تر. هر وقت دیدیم عوامل خطر هستن اندازه گیری.
رجب سنجش قند خون با دستگاهی داخل خونه گلوکومترا اگه بخوام بدونم با آزمایشگاه چه تفاوت داره؟ همینطوری میشه گفت چقدر تفاوت داره یا
بله.
که نه؟
ببینید قندی که در منزل اندازه گیری میشه قندی است که از مویرک های نوک انگشت گرفته میشه. قندی که در آزمایشگاه اندازه گیری میشه قندی است که از سیاه رگ در واقع آرنج گرفته میشه. اون قند مویرگیه، این قند سیاه رگی. قند مویرگی تا برسه به سیاه رگ، خون مویرگی تا برسه به سیاه رگ، مقداری از قندش باز هم مصرف شده. خب یک. دو، این که قندی که در منزل اندازه گیری میشه، خب اون خونو دوستان دیدن دیگه، قطره خون کامل رو میزنن روی دستگاه و قندش رو نگاه میکنن، در حالی که در آزمایشگاه این خون رو میان سانتریفوژ میکنن، اون بخش گلبولای قرمزش رو میذارن کنار، اون بخشی که پلاسما اسمش زرد رنگ، یه مایع زرد رنگی، اون رو توش قند و اندازه گیری میکنن. مجموع این دو عامل باعث میشه که قندی که در منزل اندازه گیری میشه حدود 20% در واقع تفاوت داشته باشه با قند آزمایشگاهی. و ملاک اگر این دوتا رو بخوایم مقایسه بکنیم قند آزمایشگاهیه. اینه که برای تشخیص دیابت نمیگی تو خونه با دستگاه قند تو بگی، تو آزمایشگاه چون اعدادی که تعریف شده بر مبنای قند پلاسماست که در آزمایشگاه اندازه گیری میشه، نه قند کامل در خونه.
گفتن که سابقه دیابت حاملگی داشتن عزیزشون و دچار عارضه چشم شده، پاهاشم نمیتونه زیاد را بره. البته شرحال خیلی دقیقی ندادن ولی...
نه ولی من سوالو تقریبا یادمه. راه حلش خیلی ساده است. راه نمیتونن برن، دستاشونو که میتونن تکون بدن که دمبل بزنن، ورزش های اندام فوقانی رو انجام بدن.
بله. و 75 ساله پرسیدن صریح به ما بگین چی بخوریم چی نخوریم. 2 دقیقه فرصت داریم
که من صریح استویارم
ازتون پرسم. خیلی باب شدیم محصولات با منشه استویارم میپرسن که به درد میخوری یا نه.
شاید این سوالو اگر 2-3 سال پیش از من میکردیم میگفتم مشکلی نداره در حد مجاز. اخیراً در 2-3 سال اخیر شواهد روزافزونی داریم که این محصولات شیرین کننده صناعی، حالا استویا، نمیدونم ساخارین، آسپارتام، اینها با افزایش خطر بروز مشکلات قلبی همراه هستند. لذا دوست عزیز اگه میخوای نوشابه بخوری که من توصیه نمی کنم، نوشابه معمولی بخورین، زیرو نخورین لطفاً، که شیرین کننده مستوی داره. و اما اینکه چه بخوریم چه نخوریم، اصل همان نیست که خدمت شما عرض کردم. همه چی بخوریم به اعتدال.
بله.
زیاد روی نکنیم. همین دستوراتی که واقعا ما توی در واقع تعالیم خودمون داریم که مثلا تا سیر نشدی نسر سفره بلند بشی.
بله.
خب هیچ محدودیت در واقع شدید و غلیظی نداریم که فلان ماده غذایی اصلا مصرف نه، حتی در مورد دیابتی ها. یه آدم دیابتی وقتی میره مثلا چه میدونم حالا ماهی یه بار سال یه بار میخواد بره یه عروسی یه دونه کیک کوچولو بخوره، حالا دنیا به آخر نمیرسه. اما ما با یکی اینو گفتیم، بعد یه ماه بعد رفتیم دیدیم که 3 کیلو چاق شده، گفتیم چرا؟ گفت آخه من هر شب مهمانی بودم.
بله دیگه، این دیگه داستان
این در واقع رایج نباید
باشه. یه باوری هست میگن که کربوهیدرات بذاری توی ماکروفر و دستگاه ماکروویو این قندش میره بالا، درسته؟
ماکارونی آبش گرفته میشه دیگه، در واقع درصد قند در مقدار واحد
حجمش میره بالا. بله. خیلی سپاسگزارم برای حضورتون، توصیه های ارزشمندتون. شما شنوندگان نازنین که این تعداد پرسش برامون ارسال کردید، خیلی ممنون از همراهی و اعتماد شما. و میبخشید اگر تعدادی مطرح نشد، به دلیل فرصتی که در اختیار ما بود به همین میزان بود و ما هم در حد بذات در خدمتتون بودیم. امید به سلامت همه شما. همه اونایی که نمیدونن قند ناشتاشون چقدر برن چک بکنن ببینن چقدر.
بالای 45 سال.
بالای 45 سال. بالای 45 سال. و حالا بدونی که ایجاد نگرانی بشه، حداقل از وضعیت کف سلامتمون مشخص بشه که چه خبره. ممنون آقای دکتر همراه ما بودید. آقای دکتر ساسان شرقی، فوق تخصصی بنای قدرت ریز و متابولیسم، با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوی آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی آسمون ایران،
می درخشه مهد فرشه،
ایران مهد فرشاست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بودوید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان.
دخترم چایی.
اون که واسه یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف بیارید سرای ایرانی.